بسم الله الرحمن الرحیم. ما در همین 30-40 سال شاهد ظهور سه نسل از زنان و دخترانی بودیم که در مکتب فاطمه سلام الله علیها تربیت شدن و وارد صحنه شدن، یعنی در شرایطی که زن و زنان در ایران و در عالم مجبور بودن بین دو انتخاب، مکتب فاطمه سلام الله علیها یک انتخاب سوم، یک راه سومی رو پیش پای زنان در دوران معاصر باز کرد. زن بدون الگوی فاطمی مجبور بوده و هست یکی از دو انتخاب رو بکنه، یا به عنوان یک ضعیفه باشه، منفعل، غائب از صحنه های مهم تحولات اجتماعی و تاریخی، و یا مجبور بوده و هست که اگر به صحنه میاد جنسیتش بر انسانیتش غلبه کنه و بخواد یا نخواد تبدیل بشه به یک ابزار جنسی، مسئله اصلی برای او جاذبه های جنسی باشه و تو جامعه بیش از اون که به عنوان یک انسان مسئول تصمیم گیر شناخته بشه، توجه ها بیشتر به جنسیتش به عنوان یک مؤنث فقط باشه. مکتبی که از فاطمه سلام الله علیها ارائه کردن، همونطور که در صدر اسلام زنان بزرگی رو تربیت کرد و در معرض دید تاریخ بشر قرار داشت که تا امروز و تا همیشه می درخشند، یعنی زنانی که در اوج عفت و وارستگی اخلاقی و در کنار التزامشون به خانواده که ستون خانواده در واقع مادر هست، به لحاظ عاطفی و هویتی، پدر بیشتر جنبه حمایت مالی، اقتصادی، اجتماعی از خانواده رو ایفا میکنه و عمود خیمه خانواده در واقع مادره برای تحقق خانواده. در کنار اون همین زنان با حفظ این دو عنصر و این دو مزیت، یعنی یکی عفت و کرامت و یکی مسئولیتشون در برابر خانواده، در این حال به مسئولیت‌های بزرگشون در برابر جامعه به موقع حضور به هم رسوندن و بزرگترین صحنه‌های تاریخ اسلام هیچ جا زنان غائب نیستن، در خط مقدمه، در بیعت‌هایی که با پیامبر شد، در صحنه‌های حتی نبرد و جهاد زنان مجاهد جز اصحاب پیامبر، زنان صحابی پیامبر که بعضیشون تو جبهه حتی تا خط مقدم حضور داشتن و پیامبر دعاشون میکرد، تا قدیر، تا کربلا و تا روایاتی که داریم در زمان ظهور حضرت که باز یک بخش مهمی از ارکان انقلاب جهانی حضرت و قرارگاه فرماندهی اون انقلاب و حکومت واحد جهانی حضرت باز زنان هستند. تو دوران انقلاب هم ما دیدیم نسل اول زنان و دخترانی که قبل از انقلاب حتی وارد مبارزه چریکی شدند با حفظ حجاب و عفت، زندان رفتن و شکنجه شدند، در این حال که مسئولیتشون در برابر خانواده و مسئولیت‌های اخلاقیشون رو هم رعایت می‌کردن. نسل دوم اینا زنانی که بعد انقلاب در سپاه، در بسیج، در نیروهای مردمی حضور داشتن، زنان و دخترانی که تو کوچه‌های خرمشهر کوچه به کوچه می‌جنگیدن با نیروهای اشغالگر، و امروز زنان و خواهران مثل شما که یک نیروی زبده پلیس آموزش دیده حضور دارن و نقش بسیار مهمی در حوزه امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی ایفا میکنن. در روایت داره که از زهرا فرمودن که لا حاجت لی غیر ندر الی وجهه الکریم، فرمودن که از خدا هیچ نمیخواهم غیر از خدا، یعنی اگر ما هیچی نداشتیم از حضرت فاطمه الا همین روایت، همین جمله، هیچ نمیخواهم، هیچ نیازی به هیچ چیز ندارم، غیر نظر الى وجهه الکریم، جز نظر به وجه الله، از خدا هیچ نمیخوام جز نظر به جمال خود خدا، از خدا هیچ نمیخوام جز خودش رو. همین به نظرم کافی بود که سطح عرفان حضرت فاطمه شناخته بشه. فرمود شغلنی ان مسئلته لذت و خدمته، اونقدر غرق در لذت خدمت به خدا و نظر به وجه خدا هستم که اصلا فرصت این که مهلتی برای این که یه فهرستی از حوائج مادی و دنیوی و شخصی اینا داشته باشم بگم خب حالا که میگید هرچی بخوام اجابت میشه، من اینا رو میخوام. من اصلا همچین لیستی ندارم، فهرستی از حوائج شخصی من ندارم، هیچ نمیخوام. بالاترین لذت برای من لذت حضور خداوند، لذت نظر به وجه الله، ابتهاج عرفانی نظر به جمال خداست. به این یعنی مقام ولایت که ولی الله به مفهوم مطلق حضرت. پرسیدن از خدا چه میخواهی؟ گفت خودش را ولا غیر، خودش را و دیگر هیچ. این یعنی انسان کامل در قامت زنانه، انسانی که از همه جهان بزرگتره، چون میگه من کل جهان رو بهش عرضه میکنن، میگه نمیخوام. معلوم میشه این از کل جهان بزرگتره. کسی که از جهان کوچکتره میخواد یه چیزایی. ما میخوایم، ما همه چی میخوایم. اگر الان به ما بگن چی میخوای برایش مشروع و حلال چی میخوای، همه ما لیستای بلند بالا داریم. ولی زنی، انسانی و زنی که از کل جهان بزرگتره، هیچ نمیخواد. که وقتی انسان باشه همه چیز درست میشه، و اگر انسان موجود نباشه همه چیز هم که باشه هیچ چیز در واقع نیست. این که در مأثورات ما هست که اگر حجت خدا و انسان کامل نبود، اگر فاطمه نبود، جهان آفریده نمیشد. یعنی فلسفه آفرینش تولد و تحقق انسان کامله و فاطمه مصداق زنانه انسان کامله و جهان بدون انسان کامل بی‌معنی و بی‌هدفه. انسان کامل هم باز در یک روایت دیگه از حضرت زهرا علامتش داده شده. ایشون در یک تعبیر دیگه که از حضرت نقل شده توضیح میدن که انسان کامل یک مسیر دو طرفه ای بین انسان و خداست، یک صعود و هبوط. تعبیرشون اینه، فرمودن من اسعد الی الله خالص عبادته اهبط الله الیه افضل مصلحته. یعنی صحبت یک صعود و یک هبوط، یک چیزی از عالم پایین به عالم بالا میره، متقابلا یک عطیه ای از بالا به پایین میاد. فرمودن از زهرا که اخلاص اگر بره به عالم بالا، عمل مخلصانه، از بالا هم مصالح بشری نازل میشه برای اون فرد و اون جامعه، و شرط نزول اون مصالح حقیقی همین خلوص برای خداست. یعنی این روایت از زهرا رو من اینجوری میفهمم که بالاخره همه ما هم تو زندگی شخصی و زندگی خانوادگی و در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی گاهی واقعا قدرت تشخیص رو از دست میدیم، گاهی واقعا نمیدونیم چه تصمیمی باید بگیریم. با انتخاب خودمون سریع و با سر میدویم به سمت اشتباهات و پشت به هدف و مصلحت خودمون میدیم. گاهی منافع کوتاه مدت خودمون رو فقط میبینیم، مصالح اساسی خودمون رو نمیبینیم. گاهی مصالح فردی خودمون رو میبینیم، مصالح کلی رو نمیبینیم، و در خیلی از تصمیم گیری ها و موضع گیری ها ما در معرض خطا و خطر و حتی خیانت هستیم. همه ما، همه ما که اینجا نشستیم، هممون هم ظاهر الصلاح، همه در معرض خطا و حتی خیانت هستیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها در واقع به ما با این عبارت درس میدن، میفرمان که اگر به ما میگن که اگر رابطمون رو با خدا اصلاح کنیم، خداوند انتخاب های درست رو در هر لحظه به ما الهام خواهد کرد، خدا مانع خطا و خیانت ما خواهد شد. میفرمان که اخلاص کلید انتخاب‌های درسته. اونایی که بندگی کنند خالص، یعنی هر چی میگن و میکنن برای نزدیک شدن به خدا باشه، متقابلا خداوند مقابله به مثل خواهد کرد، بلکه به افضل از عالم بالا، از ساحت قدس خداوند. فرموده از فاطمه که مصالح شما به شما نازل میشه، انتخاب‌های درست به شما الهام میشه و خداوند دستتون رو میگیره و راهاتون نمیکنه، و مصلحت حقیقی شما به شما الهام می شود. بنابراین این صعود و هبوط که تو این روایت حضرت فاطمه است، به نظرم اینم یک نکته مهمی است تو تبیین رابطه انسان و خدا، هم تو انسان شناسی کمک میکنه به ما، هم در خداشناسی. یه عبارت مهمی دیگری که من یادداشت کردم از حضرت زهرا سلام الله علیها که در عرصه جامعه سازی و سیاست هست و به بحث که حالا من خواهم کرد خیلی مربوطه، این عبارت ایشونه که تو فلسفه، در باب فلسفه احکام بحث کردن در عرصه رهبری اجتماعی، فرمودن که فرض الله طاعتنا نظاما للمله، در میفهمند که خدا من چه چیزهایی رو چرا واجب کرد، فلسفه تکالیف الهی که شریعت فلسفه داره، همینطوری احکام نازل نشده، هدفی پشت همه اینا هست، منطقی هست. فلسفه امامت و رهبری صحیح اجتماعی فرمودن ایجاد امنیت اجتماعی است در تداوم وحدت انسانی. فرمودن خدا اطاعت ما را اگر لازم کرد برای این بود که نظام اجتماعی، نظاما للمله للامه، نظام اجتماعی درستی داشته باشیم، و امامت ما را اگر لازم کرد برای که وحدت انسانی ایجاد بشه، از فرقه و فرقه و تفرقه جلوگیری بشه. این یک تعبیر ایشون در باب اینکه رهبری صحیح چرا، امامت و اطاعت از اهل بیت چرا لازم شد. فرمودن مدیریت صحیح جامعه باعث نظم اجتماعی و وحدت مردمی است. این یک نکته که اگر فرمودن اگر مسیری که ما می‌خواستیم میامدیم، اگر مسیری که ما می‌خواستیم مردم میامدن، ما میتونستیم نظام سازی بکنیم، نه فقط 4 تا حکم شرعی رو اجرا بکنیم، ما نظام سازی میکردیم، نظاما للامه، نظام اجتماعی درست، نظام اقتصادی صحیح، نظام تعلیم تربیت درست، نظام حقوقی و نظام اخلاقی صحیح. اگر دنبال ما میامدید، امت اگر بعد از پیامبر با ما میامد، ما نظام سازی میکردیم تو این جامعه. و یکی هم مسئله وحدت و تفرقه که میفرمان که اگر مسیری که ما گفتیم، اگر از رهبری صحیح و امامت درست را مسیر رو می آمدید، ما کار میکردیم که بین انسان و انسان کینه نمانه. وحدت یعنی که هیچ نوع نفرت و کینه و دوگانگی و خصومت بین مردم نمانه. ما اگر دنبال ما می آمدید، اگر مسیر ما رو بیایید، هر وقت که مسیر ما رو بیایید، کینه سوزی میشه، وحدت اجتماعی حقیقی ایجاد میشه، مردم با هم برادر و خواهر میشن مسیری که ما رفتیم. و بعد فرمودن اول جهاد عزن الاسلام، خداوند جهاد را لازم کرد و واجب کرد، یعنی فلسفه جهاد حفظ عزت، نفوذ ناپذیری و بزرگی است برای امت. اگر مسلمین دست از جهاد بر ندارند، جهاد سیاسی، جهاد نظامی، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد اخلاقی، جهاد در همه ابعادش، میفرمان اگر مردم، اگر امت دست از جهاد بر ندارن، همیشه عزیز خواهند موند. این نتیجهش معنیش اینه که اگر مسلمان‌ها الان دست کم یک قرنه که دچار ذلت و حقارت و تحقیر و اشغالگری و اینا هستن، برای که دست از جهاد برداشتن. یک قرن الان وضعیت مسلمین این وضع فلاکت فعلی است، قبلش هم مشکلاتی بود، ولی یک قرنه که دیگه مسلمان ها وضعیتشون افتضاحه. در واقع حضرت می فرمان که اگر مسلمین دست از جهاد بر نمی داشتن، امروز این همه ذلت سیاسی که اکثر حکومتات و کشورهای اسلامی دست نشانده غربی ها هستن، ذلت اقتصادی که امروز برخلاف گذشته ها اکثر کشورهای اسلامی به لحاظ اقتصادی مصرف کننده، وارد کننده و وابسته به غرب، ذلت علمی که امروز مسلمان ها برخلاف تمدن بزرگ قدیم اسلام در تمام رشته های علوم ترجمه کننده و مصرف کننده هستن، تولید کننده نیستن. این عقب ماندگی و تحقیر، هرج و مرج، ناامنی، اشغالگری که امروز سراغ کشورهای اسلامی آمده، که یا تحت اشغال کفارن یا حکومتاشون دست نشانده اونا هستن، همه این ذلت ها به خاطر که به همین یه جمله حضرت فاطمه عمل نشد. فرمود خداوند جهاد را واجب کرد برای حفظ عزت اسلام و مسلمین، عزت تو همه ابعاد و جهاد تو همه ابعاد، و اینکه مسلمان ها یک قرن ذلیل و وابسته و تحقیر شدن، منشأش همینه. اگر اهل جهاد می بودید، جهاد مسلحانه، جهاد اقتصادی، علمی، اخلاقی، مدیریتی، اگه اهل جهاد ملی می بودین، استقلال و عزت و کرامتتون رو از دست نمی دادین، امنیت داخلی و خارجیتون رو از دست نمی دادین. بعد فرمودن و صبر معونتن علی استجاب الاجر، خداوند مقاومت را واجب فرمود، مقاومت، صبر، و آن را هزینه رشد معنوی و پاداش‌های بزرگ الهی قرار داد. یعنی بدون مقاومت و صبر در برابر مشکلات، بدون مقاومت نمیشه به رشد معنوی هم رسید. این عرفان راحت طلبانه، عرفان تنبلا که یک گوشه بشینیم از به استقبال مشکلات اجتماعی و علمی و اقتصادی و سیاسی نریم، به ما مربوط نیست. اینم معلوم میشه که عرفان از فاطمه نیست. و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه و دعوت به نیکی ها، تلاش برای گسترش ارزش های اخلاقی در جامعه را، که همین کاری که یه بخشیش هم به شما مربوط میشه، خداوند واجب کرد، چون منافع مردم، مصالح جامعه در این فراخوانی به نیکی هاست. و اینم فلسفه برای تلاش های علمی و عملی در مسیر امر به معروف نهی از منکر، که یه بخشیش هم همین امنیت اخلاقی در واقع و امنیت اجتماعی، یه بخشم کارش همینه، همین امر به معروف و نهی از منکره، که اینم در واقع فلسفهش میفرمان که مصلحت مردم، مصالح اجتماعی است. حالا اگر ما قدر اینجور تعابی رو میدونستیم، باید صدها پایان نامه دانشگاهی و تحقیق علمی در حوزه و پژوهشگاه‌ها و اینا در باب همین فقط همین چند جمله کار بکنن، ارتباط بین این دو وجهی هایی که حضرت در این عبارات دارن اینا رو کشف بکنن، تحقیق کنن و گستره تبیینش بکنن. ارتباط از یک طرف بین امامت یعنی مدیریت صحیح جامعه با وحدت اجتماعی، ارتباط بین جهاد با عزت در ابعاد مختلف، ارتباط بین صبر و مقاومت با رشد معنوی به تعبیر حضرت استیجاب الاجر، ارتباط بین امر به معروف یعنی دعوت به خوبی ها با مصالح عمومی و منافع اجتماعی. اینا خیلی جای کار داره و کس متفکران باید در این حوزه وارد بحث بشن و کار بکنن. حالا من میخوام از همین جای نقمی بزنم به اون چیزی که به شما خواهران و برادران عزیز مربوطه، که مسئله امنیت اجتماعی است و از جمله مسئله امنیت اخلاقی، چون در واقع عرض کردم این مصداقی از هم مبارزه با زشتی ها و پلیدی ها یا امر به معروف و نهی از منکره و دفاع از ساحت کرامت مردمه. در واقع به تعبیر از زهرا، شما که با منکرات مبارزه میکنید، سربازان مصلحت عامه هستید، در خدمت منافع مردم دارید کار میکنید. و برای اینکه بدون امنیت یک جامعه هیچی نداره، نه آزادی بدون امنیت هست و اگر هست قابل استفاده نیست، نه دموکراسی و مردم سالاری بدون امنیت ممکنه، نه رفاه و پیشرفت اقتصادی و توسعه بدون امنیت ممکنه، نه آزادی بدون امنیت، نه علم بدون امنیت، نه پیشرفت، هیچی. و اگر امنیت نباشه تو جامعه هیچی دیگه نیست، یعنی نه دانشگاه میتونه کار کنه، نه حوزه، نه دادگستری، نه رسانه ها، نه دانشمندان، نه خانواده پابرجاست. اگر امنیت نباشه هیچی تو جامعه سرپا نیست. در واقع کار شما برادران و خواهران، به خصوص خواهران عزیز دارم عرض میکنم، که یک پدیده نوظهور این شما تو دنیا، یه الگوی جدیدی از پلیس و یه الگوی جدیدی از زن در دنیای معاصر، بدون هیچ تعارف و بدون هیچ تملق، شما در واقع دارین زیرسازی میکنین برای همه تحولات و پیشرفتات تو جامعه. چون اگر امنیت اجتماعی نباشه و از جمله امنیت اخلاقی، هیچ کار دیگه نمیشه کرد. خانواده متلاشی میشه، دانشگاه متلاشی میشه، پژوهش متلاشی میشه، دموکراسی متلاشی میشه، آزادی، رفاه، توسعه، علم، هیچ چیز سر جاش نیست. الان شما در عراق و افغانستان میبینید، چون امنیت نیست و استقلال و عزت نیست، هیچی دیگه شون راه نمیفته. نه پیشرفت علم دارن، نه پیشرفت اقتصاد خواهند داشت، نه پیشرفت سیاسی خواهند داشت، همه چی متوقفه. بنابراین شما دارید ریشه رو درست میکنین، زمینه رو دارید میسازید، بقیه همه رو این زمینه بقیه کارها اجرا میشه. و امنیت اخلاقی هم مسئله خیلی مهمیه. حالا یه دی جبسازی میکنن، البته باید در روش اجرا امنیت اخلاقی صد ملاحظه کرد، ملاحظه های اخلاقی باید کرد، ملاحظه های علمی و عملی باید کرد، ولی امنیت اخلاقی تو جامعه یعنی دفاع از حقوق فرهنگی مردم، یعنی دفاع از حقوق معنوی مردم، یعنی دفاع از انسانیت در جامعه، یعنی مبارزه با استبداد اخلاقی یه سری اقلیت های فاسد و مفسد. امنیت اخلاقی اهمیتش از امنیت اقتصادی کمتر نیست اصلا، بلکه به لحاظ بیشتره. امنیت اخلاقی از امنیت سیاسی و امنیت نظامی اهمیتش کمتر نیست. امنیت اخلاقی تو جامعه یعنی بسترسازی درست اجتماعی برای بقیه کارا، چون جامعه ای که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی نداره امکان پیشرفت و رشد، امکان عدالت، امکان توسعه هیچی نداره و در واقع امنیت اخلاقی یعنی اون حریم عمومی که حق الناسه و متعلق به همه است، اون باید یک فضای سالم و انسانی باشه. داخل خونه های مردم به ما مربوط نیست، مگر اونایی که دارن از داخل خونه ها پمپاژ فساد بکنن به جامعه، فساد سازماندهی شده باشه، و الا فساد شخصی پنهانی به نظام، به پلیس مربوط نیست. اما عرصه عمومی یعنی خیابان و دانشگاه و پارک و اینا عرصه عمومیه. یه عده میخوان حریم عمومی رو تبدیل کنن به حریم خصوصی خودشون و رذایل شخصیشون رو بر کل جامعه تحمیل کنن. جلوی اینا رو باید گرفت. این میشه امنیت اخلاقی در عرصه جامعه و هیچ کس حق نداره حق الناس رو پامال بکنه، که یکیش از مهمترین این حقوق الناس یا حقوق بشر این حق معنوی، حق اخلاقی جامعه است، که اینم باید محفوظ باشه، البته به روش عاقلانه، اخلاقی، منطقی و حساب شده. اما نکته که می‌خواستم در باب امنیت اجتماعی عرض بکنم، الان نمی‌خوام اینجا یک بحث خشک علمی بکنم، دوستانم خسته بشن، ولی می‌خوام به یکی دو تا از نظریه پردازی‌هایی که تو باب امنیت اجتماعی در دنیا شده درباره مفهوم انسجام و امنیت اجتماعی یه اشاره بکنم و یه نتیجه بگیرم. ببینید در مطالعات اجتماعی در دنیا بحث‌های مفصلی شده راجع به نظریه همزیستی مسالمت آمیز، راجع به جامعه شناسی کجروی، راجع به فرهنگ شناسی ستیز شناسی، جامعه شناسی تقابل اجتماعی. یه بخشی تحت عنوان جنبندی مطالعات بشری دستبندی های عقلی و تجربی است از مفاهیمی مثل امنیت اجتماعی، مثل جرم، مثل ارتباط قانون با اخلاق و از این قبیل، که دانستنش بی‌ضرر نیست، اما به عنوان کف کار نه به عنوان سقف کار. یعنی اون چی که توی بحث جامعه شناسی و روان شناسی و تعلیم تربیت و مباحث امنیت شناسی و اینا ترجمه شده و میخونیم، از اینا حتما باید استفاده بشه، اما به اینا تعبد نباید داشت. اینا چون همه از یه منظر خاص نگاه کردن فقط و مسائل قشری امنیت رو فقط ملاحظه میکنن، به ابعاد خاصی از مبانی خاصی توجه میکنن و باید با اینا برخورد علمی و انتقادی کرد. باید یه وقتی یه کرسی نظریه پردازی هم در نیروی پلیس کشور در بخش پژوهش و تحقیقات و آموزشش ایجاد بشه برای مباحث علمی اسلامی راجع به مفهوم جرم، امنیت، حالا غیر از اون بحث‌های تکنیک پلیسی و برخورد با جرم و مباحث فنی و اینا که اونم حتما باید باشه و هست، باید روز به روز قوی‌تر بشه. یه بخش هم رو بعد نظری مفهوم شناسی امنیت و جرم و اینا از تجربه بشری هم استفاده بشه، ایبی نداره. اما عرض کردم به اونا تعبد نباید داشت، باید به اونا نگاه علمی و انتقادی داشت، ترجمه گرایی متعبدانه تو این عرصه نباید داشت. حالا من عرض میکنم چرا، یکی دوتا مثال اینجا میزنم که اینا خوندنش دانستنش خوبه، حالا خانم هم تحصیل کرده هستین، دانستنش خوبه، به برخورد متفکرانه با مسئله امنیت اجتماعی کمک میکنه، ولی یک نکته باید بهش توجه بکنیم حتما، با اون که مفهوم مسئله امنیت در اسلام محدود به امنیت اقتصادی یا امنیت صرفا مادی و جسمانی نیست، خیلی فراتر از اونه، ریشه‌ای تر از اونه، ولذا فقط با رفتارشناسی های تجربی، با روانشناسی تجربی، روانشناسی اجتماعی، با چند تا نظرسنجی و رفتارسنجی جامعه شناسانه نمیشه همه ابعاد امنیت و تهدیدهای متوجه امنیت رو به اصطلاح ارزیابی کرد و احراز کرد. بالاترین امنیت ها امنیت معنوی است، امنیت انسانی و روحانی است، که باید امنیت و امنیت اعتقادی است و امنیت اخلاقی است. باید امنیت جسمانی رو، امنیت اقتصادی، امنیت جنسی، امنیت مدنی رو در کنار این باید در ارتباط با او دید، و اون وقت که ما به مفهوم شناسی امنیت در فکر اسلامی نزدیک میشیم. ضمن این که بسا که فرضیات متدولوژیک و یه سری مبانی انسانشناسی باشن متفاوت با هم که تو روش تحقیق، تو نحوه هدف گذاری ها، تو مطالعات اجتماعی تأثیر بگذارن و به کلی مسیر مطالعات و نتیجه مطالعات اجتماعی رو در واقع مسئله امنیت تغییر بدن. اینکه سال به سال علمی تر بشه در تعامل با افکار عمومی، هم بعد نرم افزاری هم بعد سخت افزاری در نیروی انتظامی تقویت بشه خوبه. در کنارش هم اخلاق و انسانشناسی اسلامی، و این ما دیدیم تو کوتاه مدت هم معجزه کرده، تو میان مدت هم معجزه کرده. تا الان که ما نیروی پلیس ویژه زن داریم میبینیم در کشور که خواهران تحصیل کرده، آموزش دیده، با فرهنگ که با ارزش‌های اسلامی هم آشنان، بیشتر آشنا میشن، هم شجاعت و قدرت برخورد علمی و عملی با مسائل، هم روحیه انقلابی، اینا یه لحظات خاصی است در تاریخ ایران که قبلا خوابش هم نمیشد دید که یه وقتی همچه وضعیتی پیش بیاد، و واقعا یه پیشرفت تاریخی است، یک نقطه عطف در تاریخ ایران و در منطقه. چند تا مشکل دارن در تمام دنیا برای امنیت اجتماعی، حالا غیر از این تفاوت مبنایی که ما داریم، نه در همه چیز تفاوت 100%، یه جایی هم مشکل هم راه حل بین پلیس ما با پلیس دنیا یه موارد زیادی مشترک، راه حل‌های عقلی و تجربی است، همونطور که تو بقیه کارا این کارو می‌کنیم. یه تفاوتای ما داریم، یه بخشش تو مباحث مبانی معرفتی و ایناست که باید کار بکنیم روش، یه مقدار کار شده، این مقدارم باید بیشتر بشه. یه بخشش هم یه مزیت نسبی شما داریم، یعنی پلیس در جامعه دینی داره که این مزیت رو پلیس در جامعه سکولار نداره. باید این مزیت رو هم بشناسیم، درست ازش استفاده بکنیم. ببینید الان مسئولین میگن که مسئولین قضایی همین تو همین هفته‌های اینا هم گفتن که سالی 7 8 میلیون پرونده میاد توی دادگستری. خب یه چیز غیر عادیه، سالی 7 8 میلیون پرونده، اگه فرض کنیم هر پرونده هم حداقل دو نفر فقط درگیرش باشن که حتما بیشترن، این معنیش اینه که ما تقریبا سالی 15 میلیون از 70 میلیون مشکل پرونده و دادگاه دارن، حالا مالی و حقوقی و کیفری و اینا. اولا این باید واقعا مطالعه بشه یعنی چی. این دو تا معنا میتونه داشته باشه، میتونه یه معنای خوب داشته باشه که مثلا بگیم هر دوش باید بررسی شه. من الان قضاوت نمیخوام بکنم، دو تا احتمال هست. میتونه یه معنای خوب داشته باشه بابی که ببین استاندارد امنیت و مناسبات اجتماعی تو جامعه چقدر بالاست که با خیلی از چیزایی که تو جوامع دیگه اصلا جرم محسوب نمیشه و خیلی راحت از کنارش عبور میکنن، اینجا نسبت بهش حساسیت هست. یا مثلا چقدر اعتماد مردم به پلیس و دستگاه قضایی بالاست که توقعشون اینقدر بالاست که راجع به کوچکترین مسائل میان شکایت میکنن، پرونده تشکیل میدن. این میتونه معنای خوب باشه برای قضیه. من اصلا قضاوت نمیکنم، شما بهتر از من میدونید وضعیتشون. یه احتمالم بگیم که آقا یه مشکلی توی جامعه است که باید به روش علمی و اخلاقی و دینی حلش کنیم. فقط هم پلیس نمیتونه حلش کنه، یک رکنش پلیسه، نیروی انتظامی، یه بخشش دادگاه است، یه بخشش رسانه است، یه بخشش مدرسه است، یه بخشش خانواده است. اون معنای بد این خبر اینه که تو یا مردم اینقدر پرخاشگرن، مردم ما اینقدر خشنن، اینقدر حق نشناسی، حد نشناسی، میل به تجاوز به همدیگه، توهین به همدیگه، اینقدر اخلاق تو جامعه ما، اخلاق و قانون آسیب پذیره و ضعیفه، یا یه مشکلی تو پرونده سازی ها و برخورد پلیس با مسائله، یا یه مشکلی دستگاه قضایی ما داره به لحاظ مدیریتی و علمی که مکانیزم تشکیل پرونده و رسیدگی به مسائل مشکل، بالاخره یه مشکل یه جایی هست. پس این دو تا معنی، معنای خوب ممکنه داشته باشه که این خیلی خوبه اشکالات حاشیه‌ایشو حل کنیم، یه معنای بد میتونه داشته باشه. خب اولین نکته باید این بررسی بشه که وضعیت جامعه واقعا چجوریه، کدومی که از این دوتا خیلی چیزا که جامعه دیگه جرم محسوب نمیشه. خب میدونید خیلی از مسائلی که الان ما اینا رو نادرست میدونیم و باش برخورد میکنیم تو جامعه دیگه اینا اصلا عادیه. یک علتش ممکنه این باشه، مثلا نظام فرهنگی اخلاقی بسیاری از جوامع، زنا، نمیدونم مشروب، مواد مخدر، هم مفاسد اخلاقی و جنسی فرض بفرمایید که، و بسیاری از مسائل دیگر رو جرم نمیدونم. خب ما یک نصاب بالاتر اخلاقی داریم تو جامعه، با اینا هم مجبوریم برخورد بشه. یه وقت اینه که نه، یه مشکل توی نحوه از نحوه پرونده سازی پلیس، یعنی همون نیروی انتظامی پلیسی که میاد تو صحنه دعوا، اصلا نحوهی که پرونده رو مینویسه مشکل رو درست میکنه تا اون آخری که سه تا دادگاه تجدید نظر تشکیل میشه یا میاد یاد نحوه اداره زندان ها و وضعیت اینا، اینا همه باید بررسی بشه با معیارهای هم اسلامی و هم معیارهای تجربی و عقلی. یک نکته اینه که مهار کردن خشونت و فساد در هیچ جامعه ای کار آسونی نیست. ممکنه تعریف فساد رو عوض بکنن، نصاب حد نصاب فساد رو بالا پایین ببرن که وظیفه خودشون کمتر یا زیادتر بشه، اما بالاخره اونی که تعریف میکنن به عنوان مصداق خشونت و فساد، برخورد با اون هیچ جا آسون نیست. منتها تو نظام‌های غیر اخلاقی گاهی خشونت رو فقط با خشونت‌های بزرگتر و وحشیانه‌تر جواب میدن و سرکوب میکنن و فساد رو با فساد متقابل جواب میدن و کنترل میکنن. توی فرهنگ سالم، توی فرهنگ اسلامی، امنیت به مفهوم اسلامی، جنگیدن و مبارزه با خشونت و فساد از طریق تکرار عمل مجرمانه و کپی برداری از مجرم و مقابله به مثل 100% صورت نمیگیره. یعنی امنیت سازی دو پایه داره. پایه اولش قاطعیت و شجاعت پلیس. حالا من تعبیر به خشونت نمی کنم، چون واقعا خشونت غیر از قاطعیته. قاطعیت ممکنه یه جایی منجر بشه به خشونت قانونی هدایت شده متعادل. پلیس در بسیار از جاهای دنیایی که تازه اونایی که موفقه، پلیس خشنه، پلیس وحشیه، پلیسی که حقوق و اخلاق و انسان و اینا سرش نمیشه. در اکثر جای دنیا هم که پلیس مسلط نیست بر اوضاع واقعا، یا خریدنیه، فروختنیه و تو دست باندای سرمایه‌داره، تو دست احزاب خاصه، گروه‌های خاصه، نه اصلا نیست. یعنی بیشتر ماسته مثلا تا پلیس. اون جاهایی هم که پلیس واقعا حضور جدی داره، بیشتر خشونت و وحشیگریه، نه امنیت سازی. تو فرهنگ اسلامی امنیت دو تا پایه داره از این لحاظی که داریم بهش نگاه میکنیم. یکی این که یکیش قاطعیت و شجاعته که بالاخره بعضی خشونت ها و مفاسد تو جامعه بدون قاطعیت مهار نشدنی هم، با تعارف نمیشه جلوشون وایستاد و الا چه نیازی بود به نیروی انتظامی. اما پایه دوم امنیت اجتماعی که یه بخشیش پلیسه اما همش پلیس نیست، اون مسئله فرهنگ سازی و گسترش اخلاق تو جامعه است. تعامل صحیح با افکار عمومی، اعتماد سازی متقابل با مردم که مدرسه توش نقش داره، خانواده نقش داره، رسانه نقش داره، دادگاه و پلیس هم نقش داره، هر کدوم نقش خودشون رو، و اینا رو هم رفته میتونن امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی ایجاد بکنن. اگه همه بکشن کنار، فقط پلیس بخواد بیاد یک تنه امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی ایجاد بکنه، ممکنه نتونه، یا ممکنه برای کار کوچک هزینه‌های خیلی سنگین مجبور شه پرداخت بکنه. اگر بقیه باشن، پلیس نباشه، باز همینطور. باید یک اون نظام للامه که حضرت میگن، نظام للامه یعنی نظام سازی. همه سیستم‌ها و دستگاه‌ها مرتبطه با هم. هر فرد حقیقی و حقوقی سر جای خودش باشه و به مسئولیت خودش درست عمل بکنه. هم قاطعیت و شجاعت و هوشیاری و تکنیک، حضور به موقع و سریع در صحنه، و هم از اون طرف مسئله اخلاق سازی و فرهنگ سازی. ما به تعداد ارزش ها ضد ارزش داریم و در همه این ساحت ها باید آسیب شناسی و مطالعه بشه. آموزش به مردم، آموزش به مردم. ببین امروز دنیا همه اینو قبول کردن، ما تو روایتمون مفصل اینا رو داریم که اگر آموزش به مردم و تفاهم با مردم صورت بگیره، هر چی آموزش و تفاهم و اعتماد سازی بره بالا، احتیاج به دخالت فیزیکی پلیس میاد پایین. اصلا اینا مثل دو تا کفه ترازو هن، هرچی اون سنگین تر باشه، این سبک تر، این کارت سبک میشه، چون با آدم ها روبرویم، با حیوانات روبرو نیستیم. ببینید اینا که تو سیرک کار میکنن، نظام امنیت تو مفهوم مادی که انسان شناسیش فرقی با حیوان شناسی نداره، پلیس و دادگاه و دولت، اصلا مفهوم دولت مدرن مثل اون مربی سیرکه که حتی شیر رو هم، شیر وحشی رو هم، گرگ رو هم تربیتش میکنن، متا با شلاق، با سیاست چماق و هویج شرطیش میکنه، یک کاری میکنه الاغ رو دو تا پاش را بره، این کارو بلدن. همون کاری که با الاغ و شیر میکنن تو سیرک، تو سطح جامعه با مردم میکنن. البته فوایدی داره، یعنی ما الان جوامعی داریم که کاملا سکولار و مادی هن، ولی قوانین پلیس رو رعایت میکنن، حتی گاهی بدون این که پلیس رو ببینن. همونطور که تو سیرک آموزش میدن شرطی شده، ولی قوانین رو رعایت میکنن. شما میدونید تو بعضی از این کشورها، مثلا در بعضی کشورهای اروپایی، تو خیابون آدم میره واقعا صدای بوق ماشین اصلا نمیشنوه. یعنی یه بوق، یه ماشین یه بوق میزنه، همون چی شده که بوق میزنه؟ یا تقریبا نمیبینی که یه جایی، ولو خیابون خلوت خلوت، چراغ قرمز بشه و یه ماشین رد شه. اینا آموزش دیدن، شرطی شدن. یک نقطه ضعف داره و اون که به این جنبه که ما گفتیم توجه نشده توش، تو جامعه سکولار به مفهوم اصالت معنوی انسان توجه نمیشه. اما یک فواید اجتماعی هم داره، یعنی از مدرسه و رسانه و پلیس و قانون به مردم آموزش دادن، شرطیشون کردن این رو باید رعایت کنی و رعایت میکنن، واقعا رعایت میکنن. چیزایی که تو جامعه ما باید خیلی زحمت بکشی تا ما یاد بگیریم. البته قبلا اینجوری بود، الان چند نمونه که اجرا شد دیدیم که تو جامعه ما هم چقدر موثره. مثلا همین پلیس راهنمایی، مثلا کمربند بستن و این چیزا، من اصلا تصور نمی‌کردم این حلش تو جامعه، چون من خودم حلش نیستم. حالا یه عده مثلا بنده استثناء آدم نمی‌شن، ولی اکثر مردم شما دیدین چقدر تغییر کردن راحت. یعنی یه تعامل صحیح با بین پلیس و مردم. الان توی خیابون تو اتوبان‌های تهران تقریبا فکر می‌کنم 95% مردم میبندن کمربند رو، یه 4-5% نمیبندن. این یک نمونه های موفق اینجوری ما داریم. ما هر چه بتونیم با مردم درست حرف بزنیم، آموزش درست داده بشه و انتقال بشه، چه با مبنای سکولار با مدل سیرک که ما قبول نداریم، چه با مفهوم تعامل انسانی و با انسان مسئول آگاه دینی که جامعه ما واقعا قدرت، جامعه ما خیلی تربیت پذیره. ببینید ما دو سه تا آزمایش شد تو همین، مثلا یه وقت ضریب رشد جمعیت تو ایران یادتونه تا 10 سال پیش رسید به 3.5% تقریبا، یعنی دیگه جزء پیشروترین جوامع بودن در تولید انبوه بچه. بعد با مردم چند سال صحبت شد، هم علما صحبت کردن که آقا این مسئله وجه دینیش اینه، هم مسئولین صحبت کردن که آقا وضعیت اینجوریست. رفتار مردم، یعنی حتی رفتار جنسی مردم عوض شد، مگه نشد؟ ظرف چند سال تولید مثل در ایران، نرخ رشد جمعیت از 3.5% رسید به 1.5%. اصلا رکورد، از اون طرف رکورد داشتیم، حالا از این طرف رکورد جهانی پیدا شد. یعنی سرعت، اینقدر سریع یک ملت اینقدر سریع متوجه بشه، شعور یک ملت اینقدر بالا باشه، سریع بگیره مطلبو و سریع ترتیب اثر بده. من فکر میکنم واقعا یک ملت فوق‌العاده‌ای داریم. جامعه ما مخصوصا الان داره نسلم عوض میشه، نسل ما داریم پیر میشیم، نسل بعدی آمده داره میاد تو صحنه، که الان نصف جمعیت ایران بعد انقلاب به دنیا آمدن، اصلا داره تا چند سال دیگه ملت ایران دیگه کلا عوض میشه، یه ملت دیگه ایرانه. خیلی زمین آماده است که با مردم درست صحبت بشه، به روش اخلاقی منطقی درست توضیح داده بشه. الان ملت ما از لحاظ اسراف و مصرفگرایی باز جزو پرمصرفترین ملت‌های دنیاییم. این همه میگن، یعنی مصرف برق و بنزین و سوخت و اسراف غذا و اینا در کشور ما از اکثر کشورهای اروپایی بیشتره. این رو بدونید، کشورهای غربی که همه میگن آقا اینا مصرفگرا و مصرف و فلان، نه، در کشور ما در اکثر خانواده ها میزان مصرف از بسیار، نمیگم از همه، جز 4-5 تا کشور غربی، از همه کشورهای غربی چه برسه به کشورهای آفریقایی و آسیایی، ما بیشتر مصرف میکنیم. ولی همین هم اگه با مردم درست صحبت بشه و یه مقدار مدیریت درست تنظیم کنه کارا رو، 5 سال نمیشه این قضیه هم اصلاح میشه. این یک امتیاز بزرگیه. ما داریم توی جامعه یک مزیت نسبی، باید ازش درست استفاده کنیم. ببینیم این جامعه ما، نمیخوام بگم حالا یک جامعه 100% دینی ما، نه، مشکلات زیاد داریم، ولی این جامعه ظرفیت انسانی و دینی بالایی داره برای اینکه خودش رو بر اساس مصالح دنیوی و اخروی تطبیق بده و خودش رو اصلاح بکنه، در حالی که جوامع مادی و سکولار همراهی معنوی و دینی و شرعی سر این مسائل که ندارن مردم، فقط به روش سیرک باید تربیت شرطی بشن تا عمل کنن. البته اونم مهمه ها، اونم هنره، ولی میخوام بگم ما بعضمون خیلی بهتره و راحت تریم، باید از این فرصت درست استفاده کنیم. این مردم هم شعور اجتماعی دارن هم شعور دینی دارن، باید مدیریت ها خودشون اصلاح کنن و یکی هم رسانه ها و نظام های نظام آموزشی درست با مردم صحبت بکنه، مردم سریع به نظر من میتونن خودشون رو تغییر بدن. اینم یک نکته است که ما آموزش به مردم و بعدم اجراء بدون تبعیض قوانین، این دوتا خیلی مهمن که به زندگی اجتماعی یک خصلت قابل پیشبینی بدن. رابطه مدیریت با نظم اجتماعی، اون نظام للامه، اون نظام سازی از همینجا شروع میشه. تو روایات اسلامی ما برای جامعه سازی، حالا من یه سری روایت هم اینجا آوردم، باز درستم وقت نباشه به از کل بحثم نرسم، عبور میکنم، بعدن حالا یه وقت انشاءالله اون روایت رو خدمتون عرض میکنم. ما تو روایت اسلامی کاملا تأکید شده که برای جامعه سازی روی هر دو روش باید کار کرد، هم نظام سازی یعنی روش بیرونی، یعنی اصلاح قوانین، اصلاح ساختارها، اصلاح نهادها، اصلاح رسانه‌ها، اصلاح مدیریت‌ها، هم روش‌های تربیتی فرهنگی و درونی و روش‌های انسانی. رو هر دوش تأکید شده در روایات ما، نگفتن فقط نهادهای اجتماعی رو درست بکنین به تربیت و مسائل ایمانی روحی کار نداشته باشین، نه فقط اینو گفتن، اون رو رد کردن، به هر دو تأکید کردن. یعنی با این ترکیبه که مقاومت در برابر قانون به صفر نزدیک میشه تو جامعه. یکیش تعریف شفاف جرم و انحراف برای مردمه، این یک نکته مهمیه، تو جامعه ما خیلیش هم نشده. ببینید بعضی انحرافهای اخلاقی هستن تو جامعه عام البلوان، ولی به لحاظ حقوقی ناهنجاری حساب میشن، حتی گاهی جرم حساب میشن. اولا من عقید دارم هم اجرا نشده، یعنی هم منبرای ما اشکال داریم توی جهت، هم رسانه های ما اشکال دارن، نظام آموزشی ما اشکال دارن و نظام قانونی ما. تعریف ارتباط بین قانون و اخلاق، بین حقوق و ارزش، تقویت همون بعد درونی بازدارندگی، اون پلیس درونی، هم این پلیس بیرونی، فعال کردن پلیس درونی در مردم، نه فقط به خاطر اهداف مادی و توسعه و اینا، مثلا برای سعادت ابدیتشون که البته آثار دنیوی هم داره، اینا مهمه. خیلی چیزا عامه، ببین مثلا سرقت، تقریبا همه ما، نگم همه، اکثر ما کم و بیش در زندگیمون دزدی های جزئی، به چه معنا؟ دزدی یعنی چی؟ یعنی برداشتن مال دیگری بدون اجازه و اطلاع او. کمترین دزدی که توی میهمانی کفش یک کسی رو بدون اجازهش پامون کردیم، دو دقیقه رفتیم میوردیم گذاشتیم سرش، این کمترینش. با برگ یادداشت اداری برداشتیم یه چیزی شخصی نوشتیم، با تلفن اداره یک زنگی زدیم، اینا همه به معنای اخلاقی، به معنای اخلاقی اینا همه قصبه، سرقته، ولی به مفهوم عرفی و حقوقی اینا دزدی حساب نمیشه. یکی از نکات مهمی که هست که توی تربیت اسلامی هست و تو مفهوم شناسی امنیت، مفهوم شناسی اسلامی امنیت خیلی کمک میکنه، اینه که یه امتیاز بزرگی ما داریم و او اینه که یه شریعتی هست، یک فرهنگ دینی تو مردمه که حتی اونجا اگر بتونی با این فرهنگ دینی تو مردم تعمیق بشه و رایج بشه، نمیخوام بگم همه مردم اینو دارن، یه عده مؤمنین دارن اینو، متدینین دارن، اونا که متشرعن این فرهنگو دارن، بقیه حالا اگه ندارن اونا هم میدونن که باید داشته باشن ولی ندارن. ما اینه که تو فرهنگ دینی ما اینجا افتاده که یک تخلف حقوقی و قانونی، تجاوز به حقوق دیگران، حتی اگر پلیس نفهمه و دادگاه متوجه نشه، این در این حال یک گناه شرعی است، در این حال یک گناه اخلاقی است، حتی قبل از اینکه یک جرم حقوقی و دادگاهی باشه. این خیلی نکته مهمیه، یک بازدارنده بسیار قوی درونی است با منشأ ایمانی و معرفتی تو فرهنگ اسلامی. یعنی اصلا کار پلیس رو خیلی راحت تر میکنه تو جامعه اسلامی تا تو یک جامعه سکولار. این یک مهم نکته مهمی است که ارتباط، ایجاد ارتباط صحیح بین قانون و عرف، نسبت سنجی صحیح بین اخلاق و حقوق، رابطه امر قانونی و امر اخلاقی که یک آثار مهمی داره تو حوزه رفتارشناسی و جرمشناسی، فقط هم تو فرهنگ دینی قابل حله، تو فرهنگ سکولار قابل حل نیست. که تو این فرهنگ دینی است که جرم اجتماعی بهش صفت گناه دینی هم میدن، گناه اخلاقی هم میدن. بلزام اگر بشه نیروی انتظامی تو هر جرم اجتماعی که پیدا میشه تو جامعه اینا میرن، بالاخره شما تو خط مقدم برخورد با جرمی تو مرحله اجرا، اگر نیروی انتظامی آموزش ببینه، تربیت بشه و بتونه همون لحظه‌ای که داره پرونده سازی حقوقی میکنه برای دادگاه‌ها، که اونم باید آموزش ببینه. شما بگم بعضی از مصیبت‌هایی که توی دادگاه‌ها پیش میاد، پدر مردم در میاد، به خاطر همون پرونده سازی غلطیه که اون نیروی، اون پلیسی که تو صحنه است برداشته از صحنه نوشته و واقعا توی قضیه یه دقت جدی بشه و آموزش دقیقی داده بشه. چون همونی که اون پلیس تو صحنه نمی‌نویسه گزارشی که تنظیم می‌کنه، تا آخر می‌بینی تا دادگاه سوم تجدید نظر قاضی به اون نگاه می‌کنه، در حالی که اون طرف اصلا آگاهی آموزش ندیده چی بنویسه، چه جوری بنویسه. و این خیلی مهمه، این میتونه مانع عدالت و حق بشه، میتونه کمک بکنه به حق و عدالت. ولی حالا در کنار این پرونده سازی حقوقی، پلیس اگر بتونه به یک حدی برسه که یک پرونده مطالعاتی آسیب شناسانه فردی و اجتماعی هم در مورد هر پرونده حقوقی و هر جرمی تشکیل بده، یه سری پرسش‌های مطالعاتی در مورد هر پرونده تهیه کنه، به نهادهای مطالعاتی، به دانشگاه، به حوزه، به نهادهای پژوهشی، به رسانه‌ها بده که آقا مسئله اینه، ما آمدیم پسگیری کردیم، شما به این راه حل‌های پیشگیرانه هم فکر بکنید. اینم به نظرم به گام مهمی است تو مسئله امنیت اجتماعی که بشه نسبت به سیستم‌های پاداش، پاداش منفی و مثبت، تشویق و تنبیه، مجازات رسمی و غیر رسمی، یه تصمیم‌گیری‌های عالمانه‌تر و علمی‌تر و درست‌تری داشت و طوری نباشه که مردم فقط تو لحظه رؤیت پلیس دست و پاشون رو جمع بکنن، مثل حالا خود بنده که عرض کردم. این درونی کردن ضمانت اجرای قوانینه که راهش فرهنگ سازی است و خیلی مؤثره تو این مسئله. این یه نکته. نکته دوم، باز یک مزیتی شما دارین، یعنی امنیت اجتماعی تو جامعه اسلامی داره که تو جامعه مادی، ما جامعه غیر دینی نداره. ببینید تو فرهنگسازی و قانونپذیری نظام مادی یه آفت بزرگی است که تو مفهوم اسلامی از نظم و جامعه سازی و امنیت نیست. تضاد، معنا اشاره کردیم به تضاد بین درون و بیرون، تضاد بین ایمان و قانون، تضاد بین قانون و اخلاق، میشه به این زمینه کرد تضاد بین فردیت و جمعیت رو. ببینید یک مشکل بزرگی تو مسئله نهادهای مدرن و جامعه مدرن و دولت مدرن است که تمام فیلسوفان سیاست بهش اشاره کردن و فیلسوفان حقوق، گفتن آقا اولا انسان شناسی میگه که انسان موجود خودخواهه، هر فردی فقط به منافع خودش فکر میکنه. از یک طرف قانون میخواد این خودخواهی و فردگرایی افراطی رو مهار کنه. یه تضادی پیش میاد بین فردیت و جمعیت. بخوای بعد جمعیت رو، یعنی منافع اجتماعی رو غلبه بدی، باید فردیت فرد رو سرکوب کنی. بخوای به فردیت فرد و خلاقیتش و کرامت فرد، آزادی فرد احترام بگذاری، قانون و امنیت اجتماعی نقض میشه، هرج و مرج میشه. این تضاد خیلی حلش مشکله در یک فرهنگ سکولار، چون فرهنگ مادی نمیتونه مشکل خودخواهی رو حل کنه. بالاخره خودخواهی و قانون پذیری همش با هم تضاد داره. این مشکل تو فرهنگ مادی به راحتی حل نمیشه و لذا با همو چماق و هویج حلش میکنن. باز یک امتیاز مهمی که جامعه اسلامی، جامعه دینی داره، اگه بشناسیم این فرصت درستش استفاده بکنیم، اینه که حتی مرحله قبل از چماق و هویج، قبل از مجازات و تشویق، که اونم ببینه داره باید باشه، ما با چماق و هویج هم مخالف نیستیم، جای خودش، فقط اکتفا نشه به تشویق و تنبیه مادی، شرطی شدن هم بالاخره بخشی از تربیت فرد و جامعه است، ایبی نداره. اما فقط شرط شدن بر اساس انسان شناسی فقط مادی نباید باشه، به جنبه های انسانی و اخلاقی و متعالی انسان باید توجه داشت و به کرامت انسان تو این شرطی سازی. ببینید اون نکته اینه که در تمام مشکل این مشکل جمع خودخواهی و قانون پذیری تو فرهنگ دینی اینجوری حل میشه که خودخواهی شما سرکوب نمیشه بلکه با دیگر خواهی جمع میشه. یعنی میگن شما از طریق خدمت به خلق داری به خودت خدمت میکنی، داری آخرت و سعادت خودت رو تأمین میکنی. به ما آموزش میدن که هر کس ظلم به دیگران میکنه در درجه اول قبلا به خودش ظلم کرده. ببینید این کلیده حل مسئله. یعنی فقط فرهنگ اسلامی، فرهنگ دینی میتونه این مسئله رو حل کنه که ما چجوری تضاد خودخواهی و قانون پذیری رو، یعنی احترام به دیگران، یعنی از بعضی منافع شخصی بگذاریم به خاطر منافع اجتماعی و مصلحت عامه، این چجوری با هم جمع بکنیم. تو جوامع توتالیتر دقت کنید، تو جوامع توتالیتر سازمان و قانون و جامعه فرد رو له میکنه. تو جوامع لیبرال لااقل طبق ادعا فرد و آزادی و خودمختاری فرد قانون و عدالت اجتماعی رو له میکنه. یعنی تو جوامع سکولار، تو فرهنگ غیر دینی چپ و راست این مشکل اینجوری حل شده، یا فرد له شده یا حقوق اجتماعی زیر پا گذاشته شده. یعنی یا اصالت فرد یا اصالت دولت، اصالت جامعه. تو اقتصادش، تو سیاستش، تو تربیتش، تو رسانه هاش، یا همه چی دولتی و حکومتی، آدم ها مهم نیستن، آدم آدم نیست، حزب حاکم، گروه حاکم، باند حاکم، یا همه چیز فردگرایانه و به اصطلاح اباحه‌گرانه و اصالت لذت و اصالت سود و اصالت مصرف و اینا که فرهنگ نظام سرمایه داریست که اونجا هم باز قوی بر ضعیف غالب میشه. یعنی حق با قویست، حق با غنیست، حق با ثروتمنده. توی فرهنگ اسلامی آمده اینجوری حل کرده قضیه رو که اصلا تو عیب نداره خودخواه باش، حب ذات، اون خودخواهی فطری و مقدسی که خداوند در تو گذاشته که موتور فعالیت‌های توست، میل به سعادت ابدی، میل به جاودانگی، میل به نجات، این عیبی نداره، چیز بدی نیست. منتها مسیرش چیه؟ در تضاد با منافع اجتماعی تعریف نمیشه. میگه تو سعادت خودتو میخوای؟ بخواه، عیبی نداره. منتها یک بخشیش از طریق خدمت به دیگران تأمین میشه، همین سعادت تو، نجات تو یک بخشیش در گرو نجات دیگرانه، احترام به دیگرانه. ظلم به دیگران در قبل از اون که ظلم به اونا باشه، ظلم به خودته. اینجوری مسئله حل شده. این خیلی کمک میکنه تو مسئله، از جمله تو مسئله امنیت اجتماعی. و الا اصل مفهوم مدنی بودن و شهروندی در تمام تمدنها و نظامهای اجتماعی به معنی که الگو پذیری باشه، جامعه پذیری باشه، یک زندگی مسئولانه باشه، یه سری محدودیت‌ها رو بپذیرن، همه جای دنیا قبول دارن اینا. تو جامعه ما سکولار هم قبول دارن که شهروند بودن معنیش اینه که باید از بخشی از منافع فردی خودت باید بگذری. شهروند اینه. و به بخشی از منافع اگه می‌خوای برسی باید از بخشش بگذری. امنیت می‌خوای باید مالیات بدی. نمیتونی همه چیزو با هم داشته باشی. این در همه نظام‌های دنیا پذیرفته شده. که اصلا شهروندی یعنی وفق دادن جامعه با محدودیت‌های مدنی و قانونی، به این معنا که کنش‌های فردی باید یکسره تابع یه سری چارچوب‌ها باشه و بر اساس الگوهای خاصی سازماندهی بشه و یه یگانگی و وحدت مصنوعی ایجاد میشه تو جامعه، نه وحدت حقیقی. در حالی که تو روایت از زهرا فرمود که اگر این مسیر ما رو بیا، یه وحدت حقیقی ایجاد میشه، نه وحدت تابع قرارداد اجتماعی و پروتکل از ترس زور، از ترس پلیس، از ترس دیگران. به همسایم امتیاز میدم تا اونم به من امتیاز بده، اینجوری نه. این بازم منشأش خودخواهیه، بلکه هم نظامسازی بیرونی میشه، هم به لحاظ اخلاقی و ایمانی جوری میشه که اصلا هیچ کس نفع خودشو در ضرر دیگری نبینه. این فقط با فرهنگ دینی ممکنه، با فرهنگ اسلامی ممکنه. یگانگیش هم وحدتش هم وحدت مصنوعی و پروتکلی نیست. اینو ما میتونیم به یک نحوی کارو بکنیم که باعث از خود بیگانگی مردم، سرد شدن شهروندان، دو شخصیتی شدن مردم نشه. یعنی از اون انگیزه های تعالی بخش معنوی فردی استفاده بشه برای که یه سری هزینه های رفتاری و مالی در چارچوب مصالح اجتماعی پرداخت بشه و یک هنر بسیار بزرگی است. این هنر توی تعلیم و تربیت و امنیت، مفهوم اسلامی امنیت در بعد فردی و اجتماعی هست که قانون بیرونی و ایمان درونی همراه با هم توی یک پروژه واحد منسجمی تعقیب بکنن و تعریف بشن. اینم پس یک نکته که تقویت احساس امنیت، تقویت احساس تعلق به جامعه راهش اینه که هویت‌های انسان‌ها چند هویتی نباشن، هویت‌های مختلف انسان‌ها بر هم منطبق باشن و همجهت باشن، یعنی هویت فردی و هویت جمعی تعارض با هم نداشته باشن. هویت ایمانی با هویت پرشبت که شهروندی تعارض با هم نداشته باشن، مرتبط با هم، منطبق با هم باشن. التزام، الزام اجتماعی بیرونی با التزام درونی و معنوی آینه هایی باشن مقابل هم که در هم بتابن، هم دیگر رو تقویت بکنن. و این معنیش اینه که ما دو چیز رو قبول نداریم، یکی شهروندی با الگوی سکولار رو قبول نداریم، یکی هم زندگی گلوار اجتماعی که مفهوم شهروندی توش نیست، این هم ما قبول نداریم که آقا مردم صبح از خواب پا میشن هر کس هر گروهی هر کدرش بخواد بکنن. این میشه زندگی گله‌ای، زندگی که توش نظم نیست، آموزش نیست، قانون نیست، مدنیت نیست. این هم غلطه. مفهوم سکولار شهروندی هم مشکل رو حل نمی کنه. ما دنبال یه الگوی شهروندی اسلامی هستیم. دو قرن سکوت و عقب ماندگی و مرگ جامعه اسلامی رو گرفته و ایران رو، حالا دوران تمدنسازی مجدد اسلامی است، یک تجدد اسلامی که جامعه دینی رو باید بازسازی بکنیم به روش علمی و انقلابی و دینی. یک هویت مدنی جدیدی باید به وجود بیاریم تو جامعه که بتونه اختزاعات هم ایدئولوژیک و ارزشی رو حفظ بکنه و هم مدل‌های عاقلانه شهروندی، اینا رو با هم دیگه جمع بکنه. این به نظرم یک وظیفه مهمیه که دانشگاه‌ها مسئولن، حوزه مسئول، رسانه‌ها مسئولن، پلیس هم مسئوله، نیروی انتظامی و دادگاه هم مسئوله. اون اشتباه، ما اگه این مشکل رو حل نکنیم که هر بخشی از اینا جدا جدا عمل بکنن جزیره ای، ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. حوزه باید یک کرسی هایی در حوزه علمیه باشه که از لحاظ اخلاق و احکام اسلامی مفهوم امنیت رو درست بشینن بحث بکنن ابعاد مختلفش. دانشگاه باید کرسی های علمی داشته باشه که از مجرای مفهوم شناسی اسلامی راجع به مسئله امنیت و جرم شناسی و اینا کار بکنن. پلیس باید هم به حوزه و هم به دانشگاه وصل باشه. نیروی انتظامی و دادگاه باید به اینا وصل باشه. رسانه ملی باید به اینا وصل باشه. نظام آموزش پرورش و دانشگاه، همه اینا باید به هم وصل. این میشه نظام. این میشه ای که حضرت فاطمه فرمودن خداوند امامت ما رو، رهبری صحیح صالح رو واجب کرد، نظاما للامه، یعنی باید نظام سازی بشه. الان پلیس برای خودش کار میکنه، دادگاه برای خودش کار میکنه، زندانا برای خودشون کار میکنن، صدا و سیما برای خودش، حوزه هم راه خودش، دانشگاه هم راه خودش، هر کسی از یه راه میره. یه جایی باید بشه اینا رو به هم وصل کنن، نه فقط وصل اطلاعاتی و امنیتی، اینا وصل معرفتی. یعنی شما باید به حوزه بگید که آقا اونجا شما نشستید دارید راجع به مسائل اخلاقی و احکام بحث میکنید، جامعه ای که توی پیش روی ماست اینه، راجع به چی دارین حرف میزنید؟ یک بحث خارج، 10 تا بحث خارج فقه راجع به نماز و روزه و حج دارید، باشه اونا قوی ترش هم بکنید، 2-3 تا درس خارج فقه هم راجع به مسائل که مربوط میشه به مسائل امنیت اجتماعی، حقوق مدنی، اینا باید راه بیفته. به دانشگاه بگن آقا این همه ترجمه کردید تو حوزه جامعه شناسی و روان شناسی و جرم شناسی و تحلیل‌های علمی تجربی راجع به امنیت، این همه ترجمه کردید نداره گواراتون، خب یک کم هم تولید کنین، فکر کنین. اونا نشستن مثلا تو قرن 18 تو جامعه فرانسه، تو جامعه انگلیس یه مشکلاتی تو جامعه خودش بوده، بزهکاری هایی رو دیده، بر اساس اون نشسته مطالعه کردن، بحث کردن، با به یه جنبندی رسیدن با مبانی خودشون اولا، ثانیاً با متدولوژی خودشون، ثالثاً با توجه به مشکلات خودشون به یه راه حل رسیدن. یه بخشش هم از نظر ما هم درسته برای جامعه خودشون، حتی یه بخشش برای جامعه ما هم مفید باشه، اما یه بخش هم نیست. خب اولا دانشگاه و حوزه ما هم اینقدر داشته باشن که بشینن از منظر علمی، هم معارف اسلامی هم معارف علمی تجربی، بشینن مشکلات امنیتی و جرم شناسی و وضعیت اجتماعی جامعه رو بررسی بکنن. پلیس مشکلات رو منتقل کنه درست به حضور دانشگاه و به رسانه ها، رسانه درست نقشش رو ایفا کنه. ببینید همین مواد مخدر جدیدی که نمیدونم شیشه و کراک و مراک و اینا که اصلا من بعضیش خودم من اسمش رو تازه شنیده بودم، اصلا اینا رو مثلا یه بار تلویزیون بعد از سالها اومد پخش کرد، همین چقدر مؤثر بود، خیلی اصلا نمیدونستن خانواده ها و مردم. بعد شما چون از بس از مدام از نزدیک درگیر نیستین با مفاسد و جرم و اینا، نه تقصیر شما نیست، به طور طبیعی دو تا خطر شما رو تهدید میکنه، یعنی هم پلیس رو هم دستگاه قضایی رو. یک خطر اینه که هر کی رو میبینن به چشم یک مجرم بالقوه نگام کنه. شما دیدین آدمای ظاهر و صلاحی که باطنشون خرابه، جنتلمنایی که دستشون که میرسه گلو میبرن، آب ندیده هایی که آب ببینن شناگر ماهری هن. خب دیدید زیاد، لذا الان به هر کس به بنده هم که نگاه میکنید میگه آه تو که اینجوری حرف میزنی باطلت چیه، دیروز کجا بودی، فردا کجا میری، این عیبی نداره، یه بخش هم طبیعیه. یعنی یک خطری هست که نیروی انتظامی و دادگاه دادگستری چیا قوه قضاییه تهدید میکنه، و این که هر کسی رو نگاه میکنن فقط جنبه های منفیش رو ببینن، احتمالات منفی به ذهنشون بیاد. این از یک جهت به لحاظ امنیت و پلیسی خوبه، ولی به لحاظ تربیتی و اجتماعی اگر بخواد فقط این قالب بشه خطرناکه. مردم همون مجرمترین مردم هم یک بعد انسانی درشون هست که باید کمک کنه اون بعد انسانیشون پرورش پیدا کنه، اون بعد حیوانیش غلبه کرده بر بعد انسانیش، کمک کنیم بعد انسانیش بر بعد حیوانیش غلبه کنه. همونطور که خود ما هممون بعد حیوانی داریم و هر لحظه در خطریم، هر لحظه در خطریم، اینم باید بهش توجه داشت. و این مسائل اگه به نظر من ما بتونیم نظام سازی بکنیم، یعنی همه به هم مربوط باشیم، هر کسی کار خودشو ولی در ارتباط با کار دیگری بکنه، مشکلات حل میشه. و الا الان وضعیت اینجوریه که مثلا همون بنده خدای بود یکی خاک میگه یکی خاله میکرد، بعد گفت اون نفر وسطی که لوله میگذاش مریض، ما هر کدوم کار خودمونو میکنیم، یه عده خاک میکنن باز یه عده همون رو پرش میکنن، یه کسی می وسط باشه که او که خاک کن لوله رو بذاره بعد خاک بریزیم روش. این به نظرم این کار میشه و خزینه ها کمتر میشه، نتایج زیادتر رو میبینیم، همدیگر رو هرز نمی کنیم، هی ای به او اعتراض نمی کنه، هممون فلسفه کار همدیگر رو بفهمیم. من نمیدونم این کار کجا باید بشه، ولی میدونم مسئولش نظامه و روحانیت این مسئولیت باید بپذیره، دانشگاه باید مسئولیت بپذیره، پلیس باید مسئولیت بپذیره، رسانه باید بپذیره، خانواده ها باید بپذیرن. این کارو بکنید مشکلات میره به سمت حل شدن و الا نمیره. ها اون مشکل دوم هم اینه که شما فکر میکنین همه چیزایی که شما میدونین مردم همه میدونن، این هم یک اشتباهه. یعنی پیش میاد ها شما خیلی چیزا رو میشناسین، زمینه های جرم رو نذارید که مردم همه چی رو میدونن و دارن آگاهانه جرم میکنن، واقعا خیلی چیزا رو نمیدونن. باید با مردم حرف زد، باید آموزش داد، باید توضیح داد، هم شما باید آموزش ببینین از یک جهاتی، هم مردم رو باید آموزش بدین از یک جهاتی. و این کار میشه و انشالله این قدم های بلندی که برداشته شده تا به حال مقدمه خوبه. من ببخشید، خیلی ممنون و متشکرم، لطف فرمودید.